وقت پروگرس و یک است و برنامه خبری رادیو زجر مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 نوامبر این موضوع ها را داریم. جسد مجری 38 ساله توجیک را در وطن دفن کردند. پیوندان باور ندارند که الهام الدین شویف از درد قلب فوتیده است.
که دل حجت عیان دل همه توره همه سردن باشد سبزوی.
اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. در چند ولایت این کشور وضع جنگی اعلان شده است. پایان شب سیاه سفید است و چی گونه به زنان تنها مانده درس رشد ملکه و صاحب کاری را میآموزند.
توسط گرانت ماشینه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد میگیرم و اهل اویلا نیز برای فروختن این لباس ها کمک میرسانند.
کارمندان وزارت کارهای داخلی توجیکستان بعد اعلان پایگرد مسلم زیکیلوبیکوف ساکن شهر خوروغ را بازداشت کردند. او با آن متهم می‌شود که هفته گذشته دختری 12 ساله را با ماشینش پخش کرده است. کیمیای خورسند دختر خورسند مزوروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی توجیکستان گفت زیکیلوبیکوف شب گذشته دستگیر شده است. وضع سلامتی کیمیای خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. ظهر امروز در نویه رودکی جسد الهام الدین شویف را به خاک سپاریدند. این مهاجر 38 ساله توجیک آخر هفته گذشته در یکی از اداره های پلیس روسیه درگذشت. پیوندان میگویند الهام الدین باید به همین نزدیکی و به وطن برمیگشت، ولی به جای این تابوتش را به نزد اهل خانواده و فرزندان آوردند. براد یوسفی که در مراسم جنازه شرکت داشت میگوید خویش و اقربا به مرگ طبیعی الهام الدین شویف باور ندارند.
روز جمعه با ما با فامیلی که روز چهارشنبه دستگیر کردند.
شرف‌الدین شویف، پدر الهام‌الدین شویف، مهاجری تاجیکی که در اداره پلیس وشیاکی شهر مسکو جان داد، روز مراسم جنازه پسرش با درد ادعای تفتیش درباره بیماری قلب بودن فرزندش را رد کرد. جسد چند روز در سردخانه خوابیده الهام‌الدین را صبح امروز از مسکو به دهه بهارستان ناحیه رودکی رساندند. بعد از آن که جسم بیجان فرزندش را از نزدیک دید، شبهه‌اش به مرگ او از مریضی قلب بیشتر شد.
خیلی شهر ندادن شما بودن که فقط هم دل زدگی همین چکردنگی خیلی در حجت عیان دل همه توره همه سردن باش سبزوی.
در مراسم جنازه الهام الدین مردم زیاد جمع آمده و درد والدین و پیوندانش را قسمت میکردند. افرادی که جسم بیجان الهام الدین را شستند وجود آثار اذیت را در تن او تایید کردند.
زخماش در روش بود، در روش بودن بلای قفودا دستا یا پاره دل ده پوچدا خل کاوچی دگی بودن ده خل.
از الهام الدین چهار فرزند نوبلی مونده است که کالونیاش 14 ساله است. نزدیکانش میگویند الهام الدین تا زمانی به مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافرکش بود.
سه سال دیده، سه سالم خاکان تا زندگیش واسه می بودیم. سه سالم جایی اومدنی بود اگر هر روز می بیام پاگا می بیام، هر روز می بیام پاگا می بیام. همه با همون دیگه کردیم. من اول دو داشتن را دیگه همش باستگی هم محکم سکوت پیش کرده که سمکا پمکاشی من ببیم. یکی خاکا اومدن شکل نصیب نبودیده.
همسایه های الهام الدین از او یک جوانی به آزار و خوش معامله نامی برند. آنها می گویند هیچ باور ندارند که الهام الدین گناهی کرده و از سوی پلیس دستگیر شده باشد.
کارگرای ارگان ببرند آدم آوستان زنده و سخ سلامت نبرارند. ما با کدوم رو میرین تو گرمانی پدروی ما رفتگی هست. نبیروهای ما فرزندوی ما خدمت کهیسته هست. فرزندوی ما و شما را این همی خدمه براموش. عرض مونا گیو بریم همه عرض مورا به همین روسیه را برسونه که همه ادمو دو دووی گفتیسن این چی جبر ستمه که به فرزندوی ما.
در مراسم جنازه الهام الدین مردکار نفران زیادی هم شرکت داشتند که فرزندانشان را برای یک عمری در روسیه از دست دادند و یا آن کشور مکانی فوت یا قتلشون بوده است.
بچه هم مردش نیوارده. من 7 سال چه در غمی و بچه سوخته که خوردی سر بودم. سلی پرسکی کدای سالکانسکی و شهرش سالکانسک خطی سیاه شه 7 ماه پاس روی کدام.
پلیس مسکو قبلا گفت که الهام الدین شویف شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پلیس وشنیاکی شهر مسکو از بیماری دل جان داده است. حادثه روز 21 نوامبر در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده به اداره پلیس آورده بود. پلیس گفت که شویف در راهزنی گمانبر می شود، چیزی که نزدیکان او کاملا رد می کنند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. کشورهای غربی از اوکراین پشتیبانی نموده طلب کردند که روسیه کشتی ها و 23 ملاحی بازداشت شده اوکراینی را فوراً رها کند. در این بین اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه آمادگی می گیرد. ادامه موضوع از کیومرسیاتا.
پارلمان اوکراین بگاه 26 نویبر از جاری شدن حالت آمادواش جنگی حمایت کرد. چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ولایت هایی که با روسیه هم مرز می باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل برآمدند و یک وکیل بی‌طرفی را اختیار نمود. پتر پاراشنکو خواسته بود که حالت آماده باش جنگی برای 2 ماه جاری شود.
من تاکید میکنم که چاره های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دانباس و بیرون از قلمرو اشغال شده روسیه در قریم راه اندازی میشوند.
وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد. این موضوع در آستانه مرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد. پارلمان سندی را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تاخیر افتاده طبق نقشه 31 مارت برگزار شود. کیف میگوید حالت آماده باش جنگی پاسخ به تصرف 3 کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح کار گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روز سه‌شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سیمفروپول جواب بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نماینده های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده آمریکا نیکی هیلی روسیه را به برافروختن تشنج بی‌معنی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می‌نامد و از غرب دعوت دارد که کیف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجی روسیه بیگاه روز دوشنبه وابسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی نوته اعتراضی سپرد.
خبری را ادامه میدیم. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه چین گفت بازداشت اویغورها در ولایت غربی شینجان با هدف مبارزه با تروریسم عملی شده، کشورهای دیگر نباید به امور داخلی چین دخالت کنند. ادامه موضوع از طایری سفر.
قزاقتباران از ولایت شینجان چین میگویند نزدیکان آنها که حق اقامت دائمی در قزاقستان را دارند به چین سفر کرده دیگر نتوانستند به قزاقستان برگردند. روز 26 نویبر یکی از قزاقتباران شینجان در شهر آستانه گفتند به برخی از نزدیکانشان امکان نمیدهند از ولایت شینجان بیرون شوند. در یک جمعامد اعتراضی قزاقتباران گفتند مقامات چین از نزدیکانشان شناسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. تحقیقات سازمان ملل آشکار کرده است که تخمیناً 1 میلیون نفر از مسلمانان شینجان در مرکزهای ضد تروریستی و چندین میلیون نفر دیگر در اردوگاه های تعلیم دوباره نگهداری می شوند. چین قبول ندارد که این اردوگاه ها در عمل بازداشتگاه می باشند.
آغاز زندگی از صفر در قرغیزستان به زنان گرفتاری مشکل ملکه رشد و درسی تجارت را می آموزند. همکاران ما از نستایشی وریمه در همین باره گزارش آماده کردند.
در 33 سالگی عملی کردن ارزوی نوجوانی کاری آسان نیست، اما در 18 سالگی از میرگل حق انتخاب را گرفتند. او را دزدیده و اجبارن به شوهر دادند. زندگی با شوهری که دوستش نمی داشت دیر دوام نکرد و میرگل با 2 فرزند جدا شد. بعدی چند سال تلاش کرد اویله نو بنیاد نماید، ولی باز هم بختش آمد نکرد.
وقتی من از شوهرم جدا شدم، حامله دار بودم. فرزند سومم به دنیا آمد و من تنها ماندم. آن زمان خیلی دشوار بود. در شعبه ناحیوی فهمیدم که اختیاریان در دهها جلسه میگذرانند. آنها به مادران تنها کمک میرسانند، برای ماشینه درزوزی دادند و همین طور من زندگیم را پیش میبردم.
فیلان میرگول در برای رشد کارش می اندشد. در خانه برای دختن لباس فرمایش می گیرد و همزمان در مرکز زیبایی کار می کند. برای خریدن تجهیزات آرایشی قرض به بازگشت گرفت. кормандони лоиҳаи интихоби мо бо Миргул машваратҳои зарурии соҳибкориро гузаронданд.
Дар аввали кор бо ҳам овардани чунин занон дар лоиҳа хеле мушкил буд, аммо ҳоло худи занони ширкаткунанда дар бораи ин барнома ба дигарон нақл мекунанд. Занонеро ки омӯзиши рушди шахсии маълумоти молӣ гирифтанд ва лакаи грант дарёфт карда ва кори худро оғоз намуданд, барои дигарон намунаи хуб ҳастанд.
Экономическую деятельность, они являются таким хорошим вдохновляющим примером.
Мамлакат имкон ёфт бо гузаштани чанд тренинг ва як миқдор пул барои харидории мошини дузандагӣ аз вобастагии волидайн раҳо шавад. Дар ҳоле ки шавҳараш дар зиндон аст, ӯ се фарзандашро саробонӣ мекунад.
Ерим қамалгандан кейин,
вақте шавҳарамро зиндонӣ карданд, маҷбур шудам ки ба назди модарам баргардам. Шарма меомад ки ба онҳо сарборӣ шудам. Маро ба лоиҳа даъват карданд. Дар ниҳоят, тавассути грант мошинаи дозандагӣ харидам. Ҳоло фармоиши зиёд мегирам ва аҳли оила низ барои фурӯхтани ин либосҳо кӯмак мерасонанд.
Барои кӯмак ба занони дучори мушкил, бунёди Speed Fund Шарқу Ғарб соли гузашта даст ба кор шуд. Масъулони бунёд мегӯянд, вақти ин занон наздиконашонро аз даст медиҳанд, дучори хушунат мешаванд ва ё аз доштани вируси ВИЧ хабар меёбанд, аз зиндагӣ дасту дил мешуянд. Аммо баъди чанд моҳи омӯзиш ҳаёти онҳо комилан дигаргун мешавад. Қурбониёни хушунат ва модарони танҳо барои ҳамтоёнашон намунаи ибрат мегарданд.
Бармегардем ба Тоҷикистон. Баъди чандин моҳ яхталоши сокини ноҳияи Муминобод ба ҷои кораш барқарор шуд, аммо зоҳиран ӯ аз ин пирӯзӣ хушҳол нест. Чаро? Дар гузориши навбатӣ мебинем.
Шарифхон қариб як сол барои адолат мубориза бурду ба мақсад расид. Ин мубориза безарар набуд. از 500 ماله که بود همین 50 سر باقی ماند.
خونوش اجرو کردن اکینا کنسای تونسنا جو خونوش اجرو کردیش این همی زو لنگ لغار لغنا اول بو لغنا اساسیش نیستن دا کم اغل قمان.
حالا در استانه فصلی سرما با این سروتی با امانت گرفتش می نگرد و با عاقبت می اندیشد.
نمیدونم گم اگه جبرم وی 5 مولی را ما خدم بتم دمرده را حق بتم.
شریفخان پوچویف در خوجگی دولتی تبله 4 سال سرچوپان بود. بهاری سالی 2017 وقتی او به رهبری کارخانه 10,000 سامانی نداد، غیرقانونی او را از کار راندند. ماه نویبر او را دادگاه ناحیه مومین‌آباد به کار برقرار کرد.
سری رئیس تلفن کرد قطعن برا، مرا قطعن ما فروختن روستیگاه. فروختن دادن کهش خلی به همه سومدور وظیفه دارو، سومدور را قطعن های حکومت گرفته اگر اینا 15 شرایی در 56 کشر 56,000 مول بوده، 56,000 مول، یاگوم چی باید خلقی سرچوپون و باید کمبغل بچوره نرسه همشه وظیفه دورو و سندورو گرفته اگن.
قوتن جای ایستی موقتی رمه است که در نزدی چراگو است. ده مرده ها مال خود را موسمی در قوتن ها نگه می دارند. شریف خان می گوید حالا بجا مانده است. یکی از ثروتمندان منطقه زمینی او را صاحبی کرده است.
با این اخی بچوره ندار زمینی مرانی گرفته است. ما همی زمین در 10-15 سال کور کرده اگیم سهمیه دارم.
شریف خان اکنون سرچوپانی خواجگی تبلای 50 سر چاروای بیجامانده رو به کوچه های ده میبرورد. با امیده که از کنج علف برای چریدن پیدا میکنند. وقتی زمین رو برف پوشاند نمیداند چی خواهد کرد.
و در شهر چانچونی ولایت جیلینی چین بر اثر باد شدید یک لوحه 4 متری ترغیباتی چپه شده 4 نفر را مجروح نمود. رسانه های چین گزارش می دهند که حادثه در نزد یکی از فروشگاه های بزرگ این شهر به وقوع پیوسته از نظر دوربین های کوچکی کنار نماند. تلویزیون محلی گزارش می دهد که یکی از 4 فرد زیان دیده با جراحات سبک به شفاخانه انتقال یافتند. و بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونا شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد میشود. به خبر نمونید. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادم اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم، شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر است. پارلمان اوکراینا در 10 ولایت این کشور که با روسیه و منطقه های جدایی خواهی مولدو و پردنستروف مرز مشترک دارند از 28 نوامبر به مهلت 30 روز حالتی نظامی اعلان کرد. پرزیدنت اوکراینا پترو پروشنکو فرمان گذشتهش را تغییر داد و مهلت حالتی نظامی را از 60 به 30 روز کم کرد. او در شرح این تصمیم گفت که نمیخواهد حالت نظامی به آغاز معرکه انتخاباتی راست آید. پارلمان اوکراین شب 26 نوامبر سنه انتخابات نوبتی پرزیدنتی کشور را 31 مارس سال 2019 معین کرد. پروشنکو با ستاد کل اوکراین دستور داد که نقشه سفربر کنی از جمله دعوت افسران احتیاطی را تهیه و رزمایش برگزار کند. نظامیان همچنین امر گرفتند که دفاع هوایی را مستحکم کنند. نظامیان اوکراین روزی 25 نوامبر خبر دادند که روسیه سه کشتی آنها را در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح تصرف کرد و در این حادثه 6 ملاح زخم برداشت. خدمات امنیتی روسیه یا خود فسب میگوید نظامیان این کشور به سمت کشتی های زیرهپوش نظامی بردیانسک و نیکوپل آتش گشودند. خبرهای نشر شدند که روسیه کشتی ها و نظامیان اوکراین را برگردانیدنی نیست. اداره امنیت قرم گفت که سه کشتی نظامی اوکراین روزی 25 نوامبر غیر قانونی مرز روسیه را عبور کرده در راه به تنگنای کرچ عملهای خطرناک انجام دادند. فسب روسیه استفاده سلاح ضد کشتی های اوکراین را تصدیق کرد و خبر داد که سه ملاح اوکراینی زخمی شدند. دولت های غربی تصرف سه کشتی نظامی اوکراین از طرف روسیه و بازداشت گروه ملاحان را محکوم کرده، عملکرد روسیه را نقض آشکارای صاحب اختیار اوکراین و سازش نامه های بین المللی نامیدند. آنها از مسکو طلب کردند که ملاحان را عاجلا آزاد کند. ایالات متحده آمریکا نیز اقدام تجاوزکارانه روسیه را محکوم کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ روزی 26 نوامبر در نزد کاخ سفید در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. در همه حالت آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. امیدوارم که آنها به درستی برسند. من می دانم که اروپا نیست. آنها هیجان زده نیستند. آنها نیز روی آن کار می کنند. ما همه روی آن کار می کنیم.
معاون نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد جاناتان آلن گفت که روسیه با عملهای اخیرش ضد اوکراین به غرب تهدید میکند. مسکو میخواهد بحر آزوف را تصرف کند. ظاهرا فکر دارد که جامعه بین المللی به این چشم میپوشد و آن را چون یک واقعیت نو میپذیرد. نه، ما این را نخواهیم پذیرفت. نباید به روسیه اجازه داد که تاریخ را با واسطه های ساختن واقعیت های نو بازنویسی کند، افزود او. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند مسلم زیکیلوبکوف ساکن شهر قاروخ که هفته گذشته دختر خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت بدخشان را با ماشین پخش کرده و از جای حادثه فرار نمود بازداشت کردند. کیمیای خورسند دختر خورسند مزاروف 12 ساله و خواننده مکتب پرزیدنتی شهر قاروخ است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت زیکیلوبکوف شب گذشته دستگیر شد. به قول او فعلا از روی عملکرد مسلم زیکیلوبکوف سنجش ادامه دارد. عمرجان امام‌علی همچنین گفت که وضع سلامتی کیمیایی خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. حادثه شب 24 نوامبر در محله ترچیتی شهر قاروخ اتفاق افتاده است. مقامات در این کار مسلم زیکیلوبکوف یک ساکنی 22 ساله خاروغ را متهم کردند. مقامات افغانستان رهبری جنگی هزاره ها که به نقض حقوق انسان متهم شده است با وثیقه و بعد اعتراض های چند روزه از بازداشت رها کردند. دفتر نایب پرزیدنت سرور دانش روزی 26 نوامبر گفت که عبدالغنی علی پور رهبری ارتش خصوصی در افغانستان مرکزی از بازداشت آزاد شد، اما مفتشان به تحقیق پرونده او ادامه می دهند. علی پور نماینده اقلیت‌های شیعه مذهبی هزاره روزی 24 نوامبر در کابل بازداشت شد. رهایی او از بازداشت بعدی تظاهرات دو روزه و درگیری صدها طرفدارانش با پلیس امکان پذیر شد. با گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان درگیری‌ها 48 سرباز پلیس زخم برداشت و 8 پاسگاه امنیتی به کام آتش رفت. با گفته مقامات در این حادثه ها کسی کشته نشده است. مقامات بهداشت افغانستان تعداد تظاهرگران مجروح را 19 نفر شمردند. اما با ادعای اعتراضگران پلیس به سوی آنها تیر کشد و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. خدمات امنیتی افغانستان عبدالغنی علی پور را با تاسیس ارتش خصوصی عبارت از 350 سرباز مسلح متهم میکند. علی پور میگوید او تنها هزارها را از طالبان، گروهی پشتینی تبار افغانستان، حمایت میکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
منصور جان عمروف سرداری تازه تعیین سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که کارو در مقام نو از بازدید زندان ها از جمله زندان رقم 3 شهر خوجند شروع میکند. در یک صحبت تلفنی مختصرش با رادیو آزادی روز 26 نوامبر منصور جان عمروف که همزمان معاون وزیر عدلیه میباشد گفت که در مرحله اولی کاریش حتما با وضع مؤسسه های اصلاحی کشور آشنا میشود. تفصیلات بیشتر موضوع من سروینوز روحلوی رو میکنم. منصور جان عمروف روز 23 نوامبر با قراری حکومتی تاجیکستان به این وظیفه تعیین شد. جنرال لیتینانت عمروف 53 سال داشته، 8 سال اخیر در مقام معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ایفوی وظیفه کرده است. در وظیفه رئیس زندان ها او عزت الله شریف زاده 64 ساله را عوض کرد که بیش از 12 سال در این مقام کار کرده است. تغییرات در سطح رهبریت رئیست زندان ها دو هفته بعد آشوب پرقربانی در زندان رقم 3 شهر خوجند رخ داد. مقامات گفتند که در حادثه شب 7 به 8 نوامبر 25 نفر از جمله 23 زندانی و 2 زندان بوم کشته شدند. قضیه را گروه ویژه دوستانی کل تاجیکستان تحقیق میکند. منابع غیر رسمی شماری واقعی قربانی ها را به مراتب بیشتر میگویند. منصور جان عمروف در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک شخصا از زندانی پرسر و صدای رقم 3 در خوجند دیدن و با مسئولین و محبوسان آن صحبتی روبرو انجام دهد. او درباره تصمیم هایش همچون رهبری نو گفت:
البته این میشود از نزدیکداری و کلتوی مو اگر اجازه باشد میرم و میخوام عباس خاطی کارمندان مؤسسه خاطی همش کاری بخوده میکنه.
برنگار رادیو آزادی از عمروف پرسید که سببی در دوام دو هفته بعد آشوب پرقربانی خاموش بودن مقامات و شرح ندادن جزئیات این حادثه در چیست. گفت هرچند درباره این حادثه معلوماتی مفصل ندارد و با این کار مقامات دادستانی کل مشغول است، به این نظر است که عموی نشدن اطلاع دقیق البته به جامعه تاثیر منفی میرساند. آشوب در زندان خوجند از پرسر و صدا ترین حادثه های چند سال اخیر در تاجیکستان است. گروه تروریستی دولت اسلامی چند روز بعد حادثه ادعا کرد که آشوب را یک جنگجوی این سازمان شروع کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهریدین که هفته گذشته در بروسل قرار داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی گفت که واقعا هم اکثر آشوبگران از زندان‌های بودند که با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی انصار الله، جند الله و جنبش اسلامی ازبکستان محکوم شدند. با گفته او هدف آشوبگران فرار از زندان بود. عزت الله شریف زاده رهبری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان گفت که فعلا درباره فعالیت منبعش فکر دارد. شریف زاده را آخر هفته گذشته به دلیل بازنشسته شدن از مقام برکنار کردند. عزت الله شریف زاده در اولین واکنشش بعد برکناری گفت فعلا درباره نقشه های آیندهش فکر دارد. سردار برکنار شده زندان های تاجیکستان نخواست از این بیشتر صحبت کند. عزت الله شریف زاده تنها مقام اداره زندان ها نیست که در پی آشوب در زندان خوجند از کرسی خود محروم شد. پیش از این روز 15 نوامبر فیض الله سفرزاده رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند همراه با 6 زیردستش دستگیر و دستکم برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. مقامات دادستانی تا حال این قضیه را شرح نمیدند. در همین حال کارشناسان و ناظران در تاجیکستان میگن حادثه زندان خوجند وجود مشکل را در زندان های کشور به نمایش گذاشت که ضرورت راه اندازی اصلاحاتی سری را تقاضا میکند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر تاجیک میگوید تیربارون کردن آشوبگران در زندان رقم 3 خوجند بازگوی آن بود که نظام زندان های تاجیکستان امکان براه غیر زوری پخش کردن آشوب در محبس ها را ندارد. یک سبب برکناری رهبری سابق زندان ها را این تحلیلگر تاجیک به زیاد رسانه شدن خبر آشوب ربط میدهد و میگوید در عکس حال این حادثه در داخل حل شده شاید با تنها برکناری رهبری زندان خوجند انجام میافت. عبدالملک قادیروف میگوید حال حکومت با تعیین رهبری نو میخواهد واقعا به این ساختار یک تغییرات وارد کند. این تحلیلگر گفت
بهترین نفری که حکومت داشت از جهت سواد، از جهت اینتلیجنت بودن و از جهت رسانه‌ای توانستن با مردم صحبت کردن، رسانه‌ای بودنش همین انسان بود.
اما قادیروف میگوید نباید این تغییرات برای پایان دادن تنها یک حادثه صورت بگیرد و با قضیه زندان خوجند انجام یابد، بلکه حکومت باید سری آن کار کند که در نظام زندان‌های کشور تغییرات به عمل بیاید و با این وسیله ایمیجش را در سطح بین المللی و آبرویش را نزد مردم برقرار کند.
و گل برگی ترد لاله هم آبندن ای با چشمی سیاهتم بر سار آبندن ای با گل برگی ترد لاله هم آبندن ای با چشمی سیاهتم بر سار آبندن قدی شیری
از روز 25 نویبر که خبری حمله نیروهای نظامی روسیه به کشتی‌های جنگی اوکراین نشر شد، مقام‌های کیو علاوه بر تماس‌های دیپلماتی واکنش‌های سخت علیه مسکو بیان کردند. تعدادی از شهروندان اوکراین شب یکشنبه در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمده و پرچم آن کشور را به آتش کشیدند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین این عملی روسیه را نقض فاحش حقوق بین المللی گفت و خواستار آزادی ملاحان و کشتی ها شد. اتحاد اروپا، بریتانیا، فرانسه، لهستان، دانیا و کانادا نیز این عملی روسیه را محکوم کردند. دبیر کلی ناتو با رئیس جمهوری اوکراین تلفنی گفتگو نموده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا این اقدام روسیه را محکوم کرد و خواستار آزادی کشتی ها و ملاحان اوکراینی شد. او روز 26 نویبر در پیامی در تویتر گفت وضع پیش آمده را با رئیس جمهوری اوکراین بررسی نمود و با نماینده او ملاقات خواهد کرد. دونالد توسک در ادامه گفت اروپا به طور دست جمعانه از اوکراین دفاع خواهد کرد. سخنگوی تریزا می نخست وزیر بریتانیا از عملکرد روسیه انتقاد نمود و آن را رفتاری بی‌ثبات کننده روسیه در منطقه خواند. وزیر امور خارجه بریتانیا هم این اقدام روسیه را نقض حاکمیت و استقلال اوکراین گفت. نخست وزیر آلمان نیز روز 26 نوامبر با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی نمود. به نوشته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین، انگلا مرکل از تنش‌های به میان آمده بین روسیه و اوکراین ابراز نگرانی نموده، تاکید کرده است که همه تلاش‌های خود را برای کاهش این تنش‌ها به کار خواهد برد. معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ان گوگن روز 26 نوامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که پس از افزایش مناقشه میان اوکراین و روسیه برگزار شد، گفت:
Nothing justifies the use of force by Russia.
هیچ چیز استفاده نیرو رو از طرف روسیه سفید نمی کند. وضعیت یک نتیجه بی‌واسطه غیر قانونی غصب کردن قریم از طرف روسیه در ماه مارس سال 2014 و ساختن پل کرچ است. ما تمامیت ارضی، استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین رو در دایره مرزی بین‌المللی اعتراف کرده خود تصدیق میکنیم.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه 26 نوامبر حمله روسیه به کشتی‌های نیروهای بحری اوکراین را محکوم کرد و از روسیه خواست این کشتی‌ها و ملاحان را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود اقدام روسیه را بیشتر کردن تنش خطرناک و نقض قانون‌های بین‌المللی خوانده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد که قانون‌های بین‌المللی را با روش‌های خطرناک نقض کرده است. در همین حال در پی رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراین در نزدیکی گذرگاه کرچ، پارلمان اوکراین روز 26 نوامبر در جلسه پوشیده طرح برقراری حالت نظامی در این کشور را به مدت 30 روز قبول کرد. این طرح با امضای پتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه 26 نوامبر ارائه شد و بلافاصله در کمیته دفاع و امنیت ملی پارلمان به تصویب رسید. بر اساس این طرح حالت نظامی و شرایط جنگی در اوکراین، حکومت این کشور از جمله می تواند به مدت 2 ماه اعتراضهای عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ها را منع کند و برگزاری انتخابات را به تأخیر بیاندازد. رئیس جمهوری اوکراین به نمایندگان پارلمان گفت این قانون تنها 10 منطقه از 27 منطقه کشور را که هممرز با روسیه، بلاروس و مولدوا است در بر می‌گیرد. تصویب مقررات حالت نظامی در اوکراین یک روز پس از رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراینی در نزدیکی گذرگاه کرچ در بحر سیاه صورت گرفته است. نظامیان اوکراین 25 نوامبر خبر دادند که کشتی‌های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب شده 6 ملاح زخمی گشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
هر صبح کشاورزان فرخار با دیدن آنچه با زراعتشان کردند عصبانی می شوند. زمین های آنها به مرز چسبیدند و بلا هم از آن سوی آمو از تخاری افغانستان به اینجا می رسد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید عبدالله 35 ساله 34 گکتر زمین دارد و 5 فرزندش را از درآمد آن می خوراند و می پوشاند. چند بار هم تلاش کرده است به امداد شکارچی های محلی هجوم خوک ها را برطرف کند، اما موفق نشده است. سید عبدالله نعمت‌زاده این کشاورز تاجیک میگوید:
این سال میا پلک اجازه میکنم میرم اونها سیو نا باغ دارم، سیو هم سال میخره 7 دلو،
سردلو خولیم
دونه همی زردلو را میشکنم میخره داتاش.
دهاتی در قد در مرز با افغانستان است، از آن طرف از جانب طالبان نظارت میشود. ساکنان این محلات مرزی هر بلای به سرشان میآید آن را از افغانستان میبینند. یک ساکنی فرخور که منزل زیستش در نزدی مرز جایگیر است گفت به خاطر خطر ایجاد نکردن شبانه چراغ‌هایشان را خاموش میکنند. او بدون ذکر نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اصلا در کوتا تین زندگی نمیکنیم، با ترس لرزه
بر با کدام خاطر چراغ را
دهاتی ولایت تخاری افغانستان که در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیرند تحت نفوذ گروه تندگرای طالبانند. به این خاطر مقامات تاجیک این محلات را هر روز مورد تحقیق قرار می‌دهند. عالمجان امیرشایف، معاون رئیس جماعت 20 سالگی استقلال، جماعتی که در نزد مرز فرخور با افغانستان جایگیر است، میگوید
بیشتر یک دو موشک که ما در همه محله‌ها اوید تنجی و امانی و همین حادثه‌های نامطلوبی که مثال جوانان مثال خودش را به مثال تشکلات های دیگر خوش میکنند صحبت ها میشود.
چند سال پیش مقامات تاجیک خواستند مردم را از محلات مرزی بکوچانند. گلرخسار فیض‌الله و ساکنی محله عمر خیام در فرخور میگوید بارها برای کوچیدن از این محل هشدار گرفتند.
چند بار میدن نوام آدم آمده بود گفت که هم خیلی میکوچانیم سرایی ندارم بکوچانیم قودم اکوچانیم برم.
برای چی که میخوان از اینجا بکوچی؟
آخه چند بارم کماندی رو گفتن که ای پرا اگر همی اودم بیاید خطان همی افتماتیسی میخیزین میرین.
همین طور تا حال تقدیری تصمیم کوچانیدن این مردم از نزد مرز نامعین است. ولی خون رحیموف رئیس جماعت شهرک فرخور در این باره گفت
جزا نداده ایتان بارا ای که مردم های جزی رو کنم در کوش خونستن یا مکتب یعنی نکدهتن هف خونه را نخونستید و امو هم خیلی معما مانده کجا ای شهرک نزده خودگی هست.
مقامات محلی میگویند هیچ نیروی از آن سوی آمون نمیتواند امنیت مردم را خلالدار سازد. شاید از این رو مردم در اینجا ها ماندند. عبدالحمید مجیدوف، سردبیر نشریه گلستانی ناحیه فرخور گفت
سرحد شکنی می شود. خب خیر چون جنگل است سرحد، از اون طرف دریا است، سرحد بانی هم کوری آسان است.
بکمراد استای محلی است، میگوید قریب هر ساعت صدای تیرپرانی به گوش می رسد اما آنها به تشویش ها عادت کردند.
ای اکا یک او مختش یکی بو اگر هم صدای تیر نباشه خومونا میبره.
در دهات نزدی سرحدی ناحیه فرخور چندین مراتبه زد و خورد های خونینی قاچاقبران و مرزبانان صورت گرفته است. ماه آگوست همین سال دو نفر جنگلبان در این مرز به قتل رسیدند. اینجا یکی از منطقه های داغ مرزی است. طالبان چند بار اظهارات دادند که مرز تاجیکستان را عبور نخواهند کرد. اظهاراتی که در این سوی مرز با آن باور نمیکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گروه از دانشمندان تاجیک بیش از 3300 کیلومتر را سوارا و پیاده طی کردند تا معلوم کنند که پیریخا یکی از ثروت‌های بی‌بها تاجیکستان چه احوال دارند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. عبدالحلیم قیوموف رهبر گروه و رئیس مرکز آموزش پیریخا روز 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سفرهای تحقیقاتی دانشمندان به کوههای پست و بلند تاجیکستان از ماه ایون تا ماه سپتامبر ادامه کرد و حالا آنها مشغول تحلیل معلومات هستند که ضمن این سفرهای مشکل و خسته کننده جمع آوردند. اما یک تغییری که در پیریخ روسک گیوگرافیچسک اوبشستو در پامیر آشکار کردند تغییر خطرناک و مایه نگرانی است.
گروهی کوری ما معین نمودن که مثلا در بلوی ارگو یکی روسکی گرافیسکی اوبشستو یک حوزی کلونه پیدا شده که دلجان پر زیاده از 200 متر بود و کندشوی چنین حوزه های بلوی یخی میتواند که از همین قسمت پیریخ رو جدا کنند. کنده شود و پویان فروید و این یکی حجم کلان پیریخی است که کلان دریای عبدالقادر رو میتواند کلان محکم کنند.
در صورت کنده شدن پیریخ و بسته شدن مجرای عبدالقهار ممکن است تا به رودخانه جمع شود و سپس مناطق وسیع در وادی ونج و پایانتر از آن را زیریاب کند. ده ها محله های اهالی نشین و شهرهای نقلیاتی مهمی که تا بدخشان می برد از تومه های آسانی سل در رودخانه عبدالقهار بودن می توانند. برای همین به گفته عبدالحلیم قیموف دانشمندان این گونه حوض ها و به خصوص پیریخ های در حال حرکت را زیر نظارت دائمی گرفتند.
با از همین لحاظ با یک گروهی پیریخوی حرکت کننده رو که اونها رو ما باید با سیستم های مانیتورینگ دائمی داخل کنیم.
تاجیکستان در گذشته شاهد بسته شدن مجرای رودخانه عبدالقهار و بیدادگری آن شده است. عبدالحلیم قیوموف در این باره میگوید
یعنی که بندر یخین پیدا شده، بندر یخین پیدا شده خیلی هم اوبی زیاد جمع میشد. مثلا سال 1968 و سال 1972 چین بستنی مجروع دریا باوجود آمده بود که حجم اوب در اون تو 80 میلیون متری کوبی رو تشکیل کرده بود که این بلندی اوب تو 110 متر رسیده بود.
با گفته دانشمندان تاجیک، حالا آنها با اداره‌های تحقیقاتی روسیه همکاری میکنند و قصد دارند حالت و تغییریابی پیرخ‌های بزرگ را از طریق ماهواره پیوسته مشاهده کنند. 60% آب رودخانه‌های مرکزی خانه بیشتر از 60 میلیون نفر در منطقه از پیرخ‌های حاصل میشوند که در تاجیکستان جایگیر هستند. در تاجیکستان حدود 8000 پیرخ وجود دارد که 8% قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند. به سبب تغییر اقلیم و بالاروی حرارت در کره زمین در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پیرخ در تاجیکستان بخار و نابود شدند و صدها پیرخ دیگر در حال عقب نشینی هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. تیم استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در بازی اولی دوستانه از تیم منتخب جوانان زیر 20 ساله افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا روز 26 نوامبر در شهر خوجند در مجمع ورزشی قصر ورزش برگزار شد. گل یگانه منتخب تاجیکستان را ربی جان ربیف به هدف رساند. تیم‌های منتخب جوانان تاجیکستان و افغانستان در شهر خوجند باز یک بازی دوستانه انجام می‌دهند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی بازیکنان تیم جوانان هم هستند. این بازی ها برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، و در این بازی ها ما یک چند بازیگرای جوان را آزمایش میکنیم. بعد از اون رویخط بازیگرایی که انیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده تیارگری خود را دوام میدیم.
باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 4 دکبر سال آینده در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه بی 2 دکبر با تیم قرغیزستان و 3 دکبر با منتخب ازبکستان رقابت می‌کند. منتخب جوانان افغانستان باشد در گروه ا با تیم‌های ایران و ترکمنستان بازی خواهد کرد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان‌های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می‌کند. قهرمان تاجیکستان استقلال در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمان‌های AFC 2019 میبایست با قهرمان بحرین رقابت میکرد، ولی باشگاه این کشور از تشریفات لیسانسیونی AFC نگذشت. بنابراین استقلال با مبارزه از دور دوم مقدماتی شروع میکند. در این مرحله رقیب استقلال برنده جام ازبکستان باشگاه AGMK میباشد. بازی 12 فوریه سال آینده در شهر آلملیق ازبکستان دایر می‌گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی‌آف برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت می‌کند. اگر استقلال به مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC راه یابد، آنگاه بر اساس قرعه‌کشی به گروه A شامل می‌گردد. رقیبان قهرمانی تاجیکستان باشگاه‌های فوتبال الوصل امارات متحده عرب، الزاوره عراق، اینچنین غالب جفت پلی‌آف الغرافه قطر، زوب آهنی ایران، الوحدت اردن یا کویتی کویت می شوند. در موردی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2019 راه یافتن استقلال، آنگاه تیم ریگر تدزی ترسونزاده که امسال در مسابقات قهرمانی تاجیکستان جای چهارم را صاحب شد، در مرحله گروهی بازی می کند. زیرا جایزه داری برنجی قهرمانی کشور باشگاه کوکتاشی ناحیه رودکی از تشریفات لیسنزیونی کنفدراسیون فوتبال آسیا نگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
طرح بودجه سال آینده را تصدیق کردند، به نیروگاه راغون پول بیشتر رسید، شکایت وکیلان از بانک ملی تاجیکستان چرا بهره قرض بانک ها پایین نمی شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده، یعنی تا سال 2021، از سازمان‌های مالیوی بین المللی در حجم 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت تاجیکستان هفته گذشته از طرف وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این قرضها به قول مقامات تاجیک اساساً برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژی و بنیاد راه و کارخانه‌ها روانه خواهد شد. فضل‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام سخنرانی در پارلمان روز 23 نوامبر گفت قرضهای جلب شونده امتیازناک بوده، دوره دراز مدت از 20 تا 40 سال را در بر میگیرد و معیار فایز خدمت رسانی آنها تا 2% را در سال در بر میگیرد. دوره های با امتیاز لایحه ها وابسته به برگرداندن قرضهای اساسی از 5 تا 20 سال را فرا میگیرد. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر امسال 3.5 میلیارد دلار آمریکایی برابر با 48.9% مجموع محصولات داخلی است. بانک ملی تاجیکستان با ارسال یک نامه به بانک‌ها و سازمان‌های قرضه کشور خواست است که همه گونه دادوگریفت را با نظام انتقال پول یعنی یونیستریم تحت نظارت جدی بگیرند و یا که محدود نمایند. مسئولان بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان تنها 10% بانک‌ها و سازمان‌های قرضه تاجیکستان با نظام یا سیستم یونیستریم رابطه دارند و بس. پس از یک حمله هکری و ارسال برنامه‌های زیان‌آور کامپیوتری توسط ایمیل‌های سیستم انتقال پول یونیستریم، بانک‌های تاجیکستان دادوگریفت با این سیستم را قطع کردند. در ماموریت چند از بانک‌های تاجیکستان از جمله اوریون بانک و ایمان اینترنشنال با رادیوی آزادی گفتند که از دادن پول به مشتری‌ها توسط این سیستم دست کشیدند. خودداری بانک‌های تاجیکستان از همکاری با یونیستریم در حالی است که دو روز قبل فینسرو مرکزی مانیتورینگ و واکنش به حمله‌های کامپیوتری به تشکیلات مالیوی و قرضی بانک مرکزی روسیه از پنجشنبه یک برنامه زیان‌آور توسط ایمیل‌های یونیستریم به شریکانش در داخل و خارج روسیه هشدار داده بود. به قول مقامات بانک مرکزی روسیه، توسط یکی از ایمیل های رسمی یونیستریم به کارشریکان آن نامه های فیشینگی همراه با برنامه زیان‌آور کامپیوتری از نام یونیستریم روانه می شوند. بنا به گزارش آژانسی آمار کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، در 10 ماه امسال نرخ‌ها در تاجیکستان 4.5% بالا رفتند. از روی افزایش نرخ‌های استعمالی در قلمرو دولت‌های سابق اتحادیه شوروی در ماه‌های ینور و اکتبر سال 2018، ازبکستان پیشرفت بوده، اوکراین زینه دوم و تاجیکستان در مقام سوم قرار دارد. بنابر داده‌ها یا اینفوگرافیکای آماری، بیش از همه در تاجیکستان نرخ مواد خوراکواری گران شده است. آلمان برای سرمایه‌گذاری در ساختمان نیروگاه سبزار در ولایت مختاری بدخشان تاجیکستان توجه ظاهر کرد. گفت‌وشنیدهای بین حکومتی آید بر رشد همکاری میان تاجیکستان و آلمان آخر هفته گذشته در دوشنبه برگزار گردید. هیئت آلمان را کترین اولرز رهبری دپارتمانی آسیای مرکزی وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد آلمان رهبری نمود. در جریان مذاکرات با تاجیکستان آلمان وابسته به همکاری‌ها در سمت انرژی از جمله جلب سرمایه‌های گرانتی یا به بازگشت برای تطبیق طرح نیروگاه برق آبی سبزار آمادگی خود را ابراز داشت.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از عملکردی بانک ملی شکایت کردند که پیشنهاد آنها را در مورد پایین بردن فایز و یا بهره قرضهای بانکی به انابت نگرفته است. میزانی میانه بهره قرضی بانک‌های تاجیکستان عین زمان 28% با پول ملی سامانی است. اقتصاددان‌ها میگویند خود تجارت در تاجیکستان حدود 30% بازده دارد و با این فایزهای بانکی موفق شدن صاحبکاران امری محال است. رستم قدرتوف دکتر علوم اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزاده گفت وکیلان به عنوان بانک ملی چند پیشنهاد ارائه کرده بودند که یکی از آنها پایین بردن فایز قرض‌های بانکی بود. وی گفت
در ما یک تندنسه پیدا شده است که وقتی که وکیلو اون تکلیف رو بهترین میکنن اون نمیدونم با کدام سبب اونها قبول نشدن، میخواستن که اونها جواب بدن. یکم تکلیف اویدی در تحلیل آمده است که در دوران ما که میاره فویز میانه این قرضای پیشنهاد شده من در خود تحلیل خود بانک آمده است که 28 از 5 فویز با اثر میلیون تشکیل میکنن. اجا سوال برمیاد آخه صاحب کاری که 28 فویز قدر قرض میگرد اون رو برگردونی کرده میتواند و در سیاست نمی اونها هم خلاقای کنه رسیده برده گستم.
قدرتوف افزود در دورنمای بانک ملی جای در مورد تا 16-18% پایین آوردن درصد قرضهای بانکی چیزی گفته نشده است. حالان که به تاکید او در استراتژی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هم صاحبکاری خرد و میانه یک تکیگاه اساسی رشد کشور انتخاب شده است. بر اساس این حجت باید در تاجیکستان هر سال نکمتر از 100,000 جای کاری نو با معاش شایسته تأسیس داده شود و امیدی دولت هم در اجرای این برنامه صاحبکاران است. قدرتوف میگوید با فایزهای 28-30% بانک آینده روشنی صاحبکاری را انتظار بودن مشکل است. وکیلان در این رابطه با بلند باقی ماندن درصد قرضهای بانکی از رئیس بانک ملی شهر خواستند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در رابطه با این اراده وکیلان در پارلمان گفت بانک های تاجیکستان با فایزهای بلند امانت و سرمایه های خارجی را جلب کردند و از این رو نمی توانند با فایزهای پست قرض بدهند. او گفت
10 سال 15 سال پیش وقتی که سرمایه جلب کردن دشوار بود با واسطه بلند فویزی بلند گرفتن همین دپوزیتو پس اندازو مبلغ رو بانکو جلب کردن. حالا در صندوق دپوزیتی تشکیلاتو قرضی خیلی 60-70% همون پس اندازو که با فویزی بلند جلب کردن نگاه داشته میشن و در قرضی جایگیر کردن. این مسئله مسئله مبرم روز است. ما کار کرده ایستادیم. گفتم که من در برآمدم گفتم قریب 2-3% حاضر به یک گوره 18% کرده نمیشه. برای که وای مبلغ وای تشکیل قرضی 20% جلب کرده گه. یا حاضر مرجع همون بلند است مرجع. حاضر تشکیلات قرضی تشکیلات سرمایه‌گذار بیرونی من همون تشکیلات قرضی خورد تا 22-21% با ایستو اصغار سومونی قدی مبلغ قبول کرده گه. قرض جلب کرده گه از بیرون. وای بوله وای خروجاتی برای فوند و دیگر خروجاتی خودش رو اندازه همه داخل کردن برای مرجع برای از بین بردن ما در وقتی ما کار کرده استودیم.
پای فشاری وکیلان جهت پایین بردن فایزهای قرضهای بانکی ظاهرا بهوده نیست. صاحبکاران هم میگویند قرضهای بانکی تا حد بلند است که برای بازگردانی آن مجبورند اکثریت فایده را که از کارشان به دست میآورند به بانک سپارند. سبحان حکیموف تاجر از شهر استراوشان که به تجارت میوه مشغول است گفت کارش موسمی است و در اوج رسیدن میوه به پول بیشتر نیاز پیدا میکند و مجبور است از بانک ها قرض بگیرد. او گفت
مرگوی 32% بود یا عرضه 32% خیلانده من کم کم عرضه نکن حاضر عرضه تونستو من کرو سیدن کم کم حاضر چشم برکن سال دو همو کم کم حاضر چشم سوشتو کم کم کرو سید.
این صاحب کاری تاجیک میگوید کارش ریسکی زیاد دارد و در صورت یک بار تلف شدن میوه و یا سرما زدن میانی بلغه و سندان قرار میگیرد. این تاجر میگوید خوب میبود اگر دولت برای نجات شرکت و یا صاحب کارانی که بنابر پیش آمدنی حالت فورس ماژور در لابلای کساد شوی قرار گرفتند توسط فوندی مخصوص قرضهای امتیازدار جدا میکرد. در این حالت صاحب کاران با نظر داشت چنین تکیگاه برای تشکیل کارخانه های نو ریسک میکردند. بنابر ارقام پیشنهاد کرده آژانسی آمار سال 2017 در تاجیکستان 1810 عدد شرکت ها برهم خوردند. تنها در 5 ماه سال 2018 باشد در مقیاس جمهوری 12036 عدد سوبیکت های صاحب کاری مفلس شده برهم خوردند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در پایان هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان از طرح بودجه سال 2019 تاجیکستان که از سوی وزارت مالیه پیشنهاد شده بود جانبداری کردند. بخش اعظم پولهای بودجه تاجیکستان در سال آینده به ساحه‌های اجتماعی، معارف و تندرستی روانه خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم امیردین عالموف.
با گفته برخی از وکیلان هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون با گفته شکرجان زوروف رئیس پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می‌شود. هرچند احساس می‌شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد، ولی نماینده‌های مردمی در جریان صحبت‌ها با وزیران تاجیکستان نکته‌های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد، ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشیتمان هیچ اشاره‌ای کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاه و بین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست، یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود
ما با فرمان دفتر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته به امکانات های بودجه و امکانات که فراهم میاد شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهارزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهارزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تأثیر تحریم‌های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی‌توانیم، یا که ممکن وضع اقتصادی جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودان کردنیان میتونه به اقتصاد روسیه تاثیر رساند، از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان، وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. روزه